أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر، فيما يتعلق بصيغة الأمر وفيه مباحث، درش نقطة مبحث. رفقا، تتمه بحث ماده امر چون وارد مباحث کلامی شبه آلود می شد به خاطر مصلحتی که داشت حذف می کنیم، وارد فصل دوم می شه. فصل دوم مربوط می شه به صیغه امر. صیغه امر یعنی در حقیقت شما از افعل و امثال افعل، از اون سیاقی که در علم صرف برای عوامر آموخته ای استفاده کنید. فقط تذکر اینجا بدم که تذکر صیغة الامر به امر مخاطب معمولا اطلاق میشه، امر مخاطب، امر مقایب یا امر متکلم صیغة الامر نیست، بهش میگن امر باللام. امر باللام که مقوله مستقلی داره، البته ملحقش میکنن به صیغة الامر. مثلا میگه لیفعل، باید انجام بده، یا لنفعل، باید انجام بدیم. این هم امره، اما امر باللام بهش میگن. صیغة الامر محسوب نمی شود. به این نکته خوب عنایت داشته باشید. حالا ما در بحث صیغة الامر نه تا مبحث ناقابل داریم، نه تا مبحث. مبحث اول این است که معنای صیغه امر چیه؟ معنای صیغه امر چیه؟ این همین مبحث ما راجع به مادت الامر داشتیم. مرحوم آخوند اعلی الله مقامه، مرحوم آخوند می فرماین که صیغه امر یک معنا بیشتر نداره. یک معنا، یه وقت بود نخواهی که معانی متعددی دارد. چطور؟ بعضی از اشخاص آمدن معانی متعددی رو برای صیغه امر ذکر کردن، در خود کتاب 8 معنا، در بعضی از کتاب ها مثل هدایت المسترشدین 15 تا، در مفاتیح الاصول 25 تا معنا واسه صیغة الامر ذکر شد. ایشون میگه گول این معانی که برشمردن برای صیغه امر نخورید. صیغة الامر وضع شده برای طلب و بس، طلب انشائی یا حقیقی. انشائی، صیغة الامر وضع شده برای طلب انشائی. خب سوال، جناب آخوند فرمود ما گول نخوری، پس این معانی که برشمردن در تطبیقم براتون میخونم یک به یک با مثالهاش، پس این معانی که برشمردن مثل ترجی، تمنی، تهدید، انذار، اینا چیه؟ ایشون میگه اینها معانی صیغه امر نیستند، حتی مستعملون فیه صیغه امر هم نیستند، بلکه دواعی استعمال صیغه امرند. نه فقط موضوع له صیغه امر نیستند که کار به اشتراک لفظی بکشه، نه فقط مستعملون فیه صیغه امر نیستند که کار به استعمال مجازی بکشه، بلکه اینها دواعیه. خوب دقت بکنید، انگیزه های مستعملند از استعمال صیغه امر در معنای حقیقیش. معنای حقیقیش چیه؟ طلب. انگیزه های جناب متکلمن از استعمال صیغه امر در معنای حقیقی. در واقع رفقا نبودیم خلط چی با چی کردن، خلط مستعمل فی با داعی استعمال، خلط مستعمل فی با داعی استعمال. قبلا گفتم مرحوم آخوند یه عنایت ویژه‌ای به دایی داره، یه عنایت ویژه‌ای. حالا یا داییشو خیلی دوست داشته یا با داییش همبازی چی بوده نمیدونم، اما خیلی عنایت به دایی. موارد متعددی از این دست آمده و خواهد آمد. ببینید رفقا خوب عنایت بفرمایید. دیدی مادرها تهدید میکنن بچه‌هاشون رو، بکن بکن این بکن، از اون صد تا نکنم سریع‌تر در نکردن، یعنی جرأت داری بکن بکن، شیطنت کن، آزار بده از این. این در واقع استعمال صیغه است در همون معنای طلب، یعنی در واقع او داره طلب میکنه کردن، اما به انگیزه تهدید، به انگیزه تهدید، انگیزش تهدید. یا مثلا یه وقتایی هست که طرف قصد داره شخص دیگری رو تحقیر کنه، بهش میگه که تو آخون نباش، کاسب باش، تو کاسب باش. این کاسب باش به معنای تحقیر طرفه، به قصد طلب نیست، نمیخوام بشه یه واقعا تو برو کسبت کاسبی بتن کن، بلکه میخوام چکارش کنیم؟ تحقیرش بکنم که تو آخون نیستی، کاسبی، دوبال پول و پله مردمی. انگیزه ها ممکنه فرق بکنه، اما در تمام این موارد صیغه امر ما استعمال شده در معنای طلب، که معنای حقیقی خودشه. این دیدگاه مرحوم آخونده که اینجا ذکر میکنه. پس نکته اولی که ما یاد گرفتیم اینه که به هیچ عنوان نباید انگیزه استعمال با مستعمل فیه خلط بشه. مستعمل فیه در تمام مواردی که اینها ذکر کردن یک چیزی بیشتر نیست، طلب. اما خب انگیزه استعمال فرق میکنه، از صیغه ای که وضع برای طلب شده به قصد تهدید، به قصد تمنی، به قصد ترجی و اینجور قصود استفاده میشه. بسیار خوب، یه مشابه هم بگم، هرچند که ایشون اینجا نگفته بعدن میگه. یه وقتی هست فقط شما از صیغه استفهام استفاده میکنید، اما نه برای استفهام، نه برای طلب فهم، که برای طلب. آیا کسی هست که منو مشتمال بدهد؟ یعنی صیغه استفهام دیگه، آیا گفتم، آیا کسی هست مشتمالونی یا یشتمالونی؟ ها صیغه چی؟ استفهام. اما به چه قصدی من میگم؟ تلقی را مؤدبانه است. خدا رحمت کنه که از بزرگان فامیل، بعد متخلقی بود، هیچ وقت از کسی طلب نمی کرد، بلکه طلبهاشو در قالب سیاق غیر طلبی، مثلا گویا همین استفهام به کار می برد اینجوری که آیا از قضا زهر چیزی مونده، یعنی من گشنمه، به این شکل. یه گویا در قالب سیاق ترجی به کار می برد، چه خوب بود یه دستی این شونه منو ماساژ میداد، دست دردشون این صیغه ترجیه، چه خوب بود، ای کاش مثلا دستی. همونطور که شما میاد صیغه استفهام رو به داعی طلب، صیغه ترجی رو به داعی طلب به کار میگیرید، بعد از اون ورم یه وقتایی صیغه طلب رو به داعی استفهام، به دایی از بکنم ترجی، تمنی، احتقار، تعجیز، اینها هم اجازه بدی که به کار برود. از اون برم قصه بازه. در واقع فقاهی وقتی انشاء طلب میکنیم، جنبندی بحث ها، یه وقتی انشاء طلب میکنیم با صیغه به قصد طلب، به داعی طلب، یه وقتی انشاء طلب میکنیم نه به قصد طلب بلکه به قصد های دیگر، که 8 مورد رو در کتاب فهرست کرده الان میخواییم بخونیم. الفصل ثانی، فصل اول راجع به چی بود؟ ما یتعلق به مادت الامر بود. حالا فصل دوم فی ما یتعلق به صیغت الامر. فرقی هست بین صیغه امر و هیئت امر. فعلا تو ذهنتون باشه فرقش تا یه وقتی بگم براتون. و فیه مباحث و تسعتون، درش 9 تا مبحثه. مبحث اول، معنای صیغه امر، معنای موضوع لهی یا مستعمل فیهی صیغه امر. اینکه صیغه امر در چه معنایی وضع شده یا استعمال شده. انه ربما یذکر به صیغه معان، ذکر میشه برای صیغه معانی، که قد استعملت، صفت معانن که استعمال شده است. چی رفقا؟ صیغه فیها، در چی؟ این معانی. و قد استعملت این صیغه در اون معانی، حالا یا حقیقتن یا مجازن. حواستون باشه سخن از اصل استعماله، سخن از نوع استعمال نیست که حقیقی باشه یا مجازی. این معانی که برشمردن ممکنه بگن که اصلا حقیقی نیست استعمال لفظ صیغه در اینها، مجازیه، ممکنه، ما کار به اونش نداریم. اما خب مرحوم آخون حتی به نحو مجازی هم قائل نیست که اینها مستعملون فیه صیغه امر باشن. وقد عد شمرده شده از این معانی الترجی و تمنی، هیچ کدوم اعراب ندید، التمنی و الترجی و اینا غلط، ذمه بر یا ثقیله. خب آقا فرق ترجی و تمنی چیه؟ بله کدوم آیت توقع اصول ترجی؟ خب تمنی لا یتوقع. اگر یه امر ممکن الحصول بلکه متوقع الحصول رو طرف آرزو کنه، آرزو کنه، میشه چی؟ ترجی. ای کاش زید امروز از راه برسه، ممکن الحصوله بلکه متوقع الحصوله. اما اگر اینجور نباشه، یه امری باشد که عقلا یا عادتاً حصولش ممکن نیست و اون رو آرزو کنه، اون رو بخواد، اینجاست که میشه چی؟ تمنی. یا لیت الشباب و یعود، ای کاش جوانی برگرده. یا لیت الشباب و یعود اشاره به چیه؟ تمنی، چون درخواست امر است که قابل تحقق نیست، جوانی که رفت دیگه بر نمیگرد. صیغه امر فقا یه وقتی واسه ترجی به کار میره، واسه ترجی، ای زید بیا، ای صاحب الامر بیا، این از باب ترجیه. مثلا امید داریم بلکه حضرت ظهور کنه، ولی امر بخوایم بکنیم، طلب بخوایم بکنیم، در مقام نیستیم بخوایم حضرت چیزی رو بطلبیم. قصدم فقط اظهار ترجی است. یه وقتی رو فقط قصد اظهار تمنی است، دعای اینه، یه امر مهان، جوانی برگرد. که اون شعر معروفی داره امرؤ القیس، الا ایها اللیل الطویل، الا ایها اللیل الطویل الانجلی. این الا که سر انجلی اومده در واقع برای تنبیهه، نه برای استفهام. الا چون بعدش میگه انجلی، صیغه امره انجلی، یعنی ای شب دراز، نمیخوای تموم بشی، نمیخوای پایان بگیری. الا ایها اللیل الطویل الانجلی به صبح ولل اصباح من که به امسلی، یه همچی چیزی بعدش داره، حالا من خیلی روزه ندارم. شعر معروفیه، اشاره میکنه که شب طولانی تمام شد. این که خب تمنیه دیگه، چون شب که با امر او که متوقعی، اگه شب فرض کنه شب یلدایی که دیشب بوده، طولانی شب حساب بشه دیشب، حالا فرض کنه 12 شب، من میگم این شب طولانی تمام شد، مگه به حرف منه؟ مگه میشه اون تو زمانش طی نشه تمام نمیشه؟ میشه از سنخ تمنی. و تهدید، مثالهای بعدی، مثالهای در قرآن هم میشه ازش یاد کرد. و تهدید مثل این اعملوا ما شئتم، فصلت آیه 40، فصلت آیه 40، اعملوا ما شئتم، بکنید هر چی خواستید، مثل همون بکن مادرته، بکن هر کار میخوای، هر آتیشی میخوای بسوز. این مثلا تهدید خالصه. اگه بچه رفت کرد و بعد که مادر جان شما چون خواستی من کردم، این بچه یا باید بپشه مشاور یا اینکه خیلی زبله، باید مراقب باشه. ول انذارو، من یادم مرفوع میخونم، چرا؟ نائب فاعل عده است دیگه. ول انذارو گویا قد معنی هشداره. قل تمتعوا فان مصيركم الى النار، آیه قرآنه، بهشون بگو پیامبر تمتعوا، یعنی بهره مند شید از این نعم دنیا، از این امکاناتتون، فان مصيركم الى النار، جایگاه شما و محل گرویدن شما و سیرورت شما آتش جهنم. ابراهیم آیه 30. این تمتع او از باب انذار و هشداره، انذار این هشدار. یا مثلا قل تمتع به کفر که قلیلن، تمتع به کفر که قلیلن، از این کفر یه مقدار بهره بگیر. این هم از باب انذاره. زمر 8 آیه 8. ول اهانه، این هم معنای چندم میشه؟ پنجم. اهانه، اینم میگن در قرآن نمونه داره، میفرماید خطاب به گناهکاران، ذق انک انت العزیز الکریم، دخان 49، دخان 49، ذق یعنی بچش. وقتی در جهنم افتادن بهشون خداوند متعال میگه بچش. این ذق صیغه امره، از باب تحقیر به کار، متفاسی هم به کار میره، بکش بکش، این نتیجه کار خودت. این ذوق به معنای چیه؟ اهانته. این بکشی که ما در فارسی میگیم به معنای چیه؟ اهانته. بهش میگیم بکش بکش، این حقته که همچین بلایی سرت بیاد. گاهی اوقات از باب احتقار، احتقار در فارسی نمونه داره، این خود ناجورم و خب باید ببخشید، گم شو میشه مال احتقار، گم شو. چرا؟ آره قرآنش هم براتون میزنم، گم شو، این میشه چی؟ صیغه امری که در فارسی به کار بردیم برای احتقار. مثال قرآنیش هم که بعضی ها میزنن اینه، فرماید اخسعوا فیها ولا تکلمون، گم بشید در جهنم و سخن با من نگید، ولا تکلمون. این اخسعوا رو معنا میکنه به همون گم شدن، گم بشید در جهنم. اخسعوا فیها ولا تکلمون، مؤمنون 108. معنای هفتم و تعجیزو، و تعجیزو، این مثال قرآنی معروفی داره، میگه فأتوا بصورة من مثله،
یه سوره مثل قرآن بیارید از باب تعجیز خداوند متعال میفرما، نه از باب طلب. فعتو به صورت من مثله، بقره 23. یه در فارسی بپر یعنی میخواییم بگیم که نمیتونی بپری، شاگرد اول شو، یعنی میخواییم بگیم نمیتونی بشی. و تسخیرو، آقا تسخیر یعنی چی؟ مسخر کردن، مسخره کردن نه ها، مسخر کردن یعنی بیاد طرف رو چکا کنه تحت سیطره خودش قرار بده. مسخ مثلا کونو قردتن خاصه این، کونو قردتن خاصه این، میمون باشید، میمون های متروت، خاصه این متروت، کونو قردتن خاصه این، میمون های متروت باشید، که میمون هم شدن، مسخ شدند، جز مسوخ میمون، چند تا ایوان هستن جز مسوخند. در بحث مکاسب محقق مرحوم شیخش اشاره شده که آیا بیعشون جایزه، جایز نیست، چجور حکمشون، بحثش گذشته. کونو قردتن خاصه این، بقره 65. معانی دیگری هم ذکر شده الا غیر ذالک، یکیش همین طلبه که ایشون نگفته. معنای مسلم صیغه امر چیه؟ طلب، دارشون نگفت. یا مثلا بعضیا گفتن یکی از معانیش تسویه است، تسویه. فصبرو اولا تصبرو، فصبرو اولا تصبرو، سوره طور آیه 16. مثلا بعضی میگه که از معانیش تکوینه، تکوین، کن فیکون، کن فیکون، یاسین آیه 82، کن فیکون، کن از باب تکوین، به وجود بیا، باش. بعضی گفتن دعاست، حال دعا رو غیر از طلب عنوان کردن، رب اغفر لی، رب اغفر لی، صاد آیه 35، رب اغفر لی، بنای دعاست. حالا میگم تا 20 و چند معنا، 25 معنا در مفاتیح الاصول ذکر شده، 15 معنا در هدایت المسترشدین، بدایع الافکار رشدی هم اینقدر معانی ذکر کرده که خودش زیاده از 20 معنا میشه، حالا من نشمردم. حالا به هر حال، و هازا کما ترا، این یه نوع میشه گفت، حالا نگیم فحش آخوندی، یه نوع تحقیر آخوندیه. وقتی میخواد نظریه تحقیر بشه به لسان آخوندی، و هوا کما ترانه، اینقدر دیگه مفتزهه که نگاش بکنی میفهمی چقدر مفتزهه. و هازا یعنی این شمارش معانی، این عد معانی برای صیغه ام از صنف فلان و بهمان، کما ترا، اینقدر مبتذله که به راحتی میتونی مشاهده کنی. چرا؟ ضرورته، زیرا بدیهی است که صیغه مستعملت، این نافیه است تا موصوله نخونید. آخ 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 آخ، اینجا ما امتحان میگرفتیم از بعضی از طلبه ها، چه بوی شهادتی میده. این ما رو میگفتن ما موصوله، صیغه آن چیزی است که استعمال، نه این حرف، صیغه مست یعنی استعمال نشده، ما این نافیه است، صیغه استعمال نشده است در هیچ کدام از این معانی هشتگانه مگر طلب، تو هیچ کدام از این معانی که برشمردیم صیغه استعمال نشده. بلم چیه؟ یستعمل یا تستعمل؟ بعد تا باشه، مال ما یا نوشته غلطه، بلم تستعمل الا، صیغه استعمال نشده مگر در یک معنا، فی انشاء طلب، در طلب انشائی، الا ان الداعی الی ذلک، الا اینکه انگیزه به این انشاء طلب، کما یکون و تارتن هو البعث و تحریک، همونطور که گاهی اوقات میتونه بعث و تحریک بشه که خب قالبش همینه، روتینش همینه که انشاء طلب بشه به قصد طلب، یعنی به قصد بعث فرستادن، به قصد حرکت انداختن، تحریک. بالای بعث و تحریک بنویسید طلب حقیقی. طلب انشائی به چه نیت باشه؟ طلب حقیقی. قاعده کار اینه، تحریک به معنای بعث، عطفش تفسیری، نحوه ظرف متعلق به بعث و تحریک، به هر دو تعلق پیدا میکنه علی التنازع. بعث کند مخاطب را نحو مطلوب واقعی، مطلوب حقیقی، یا تحریک کند مخاطب را به سوی مطلوب حقیقی. کما اینکه اینجور میتونه باشه در شکل قالبی روتینش، یکون و اخرا، یعنی یکون و تارتن اخرا، یکون و چی رفقا؟ دائی. آفره، دائی میتونه احد هذه الامور باشه، یکی از این امور هشتگانه که برشمردیم یا غیر اینها هم میتونه باشه. روشن شد؟ الا ان الدائی الا انشاء طلب، یک کما یکون و تارتن بل غالبا هو البعث و تحریک و نحو المطلوب الواقعی، یکون و تارتن اخرى احد هذه الامور، دائی یکی از این امور هم میتونه، کما لا یخفا. قصارا ما یمکن ان یدعا، نهایت چیزی که ممکن است ادعا شود این است که ان صیغه موضوعه لانشاء طلب، صیغه وضع شده برای انشاء طلب. ببینید خیلی اصرار داری که طلب رو با تمنی و ترجو اینها تمییز بدی، خیلی اگر اصرار داری نهایت چیزی که میتونی بگی اینه که آقا صیغه امر وضع شده برای طلب انشائی به قصد طلب حقیقی، برای انشاء طلب به دائی بعث و تحریک. عبارتون اخراش بشه این، نه به انگیزه دیگر. اما خوب دقت بفرمایید، اما انشاء شده طلب به این صیغه یه وقتایی نه به نیت بس، نه به نیت تحریک، بلکه به نیت تهدید مثلا، به نیت تسخیر مثلا، نهایت اینه. یعنی در واقع تجوز در دائی توه، نه در مستعملون فیه. مجاز مصطلح شکل نمیگیره. مجاز مصطلح یعنی چی رفقا؟ یعنی استعمال لفظ در غیر ماوضع اله. اینجا اینجور نیست، اینجا استعمال لفظ در ماوضع اله، در طلب انشائیست بلا شک. فقط نکته ای که هست اینه، فقط نکته ای که اینجا وجود داره اینه که این طلب انشائی به نیت بفرمایید غیر طلب حقیقی صورت گرفته. این انشاء طلب به قصد تحریک صورت، پس اگر مجازی رخ داده از چهارچوب خارج شدی، مجاز یعنی خروج از اون چهارچوب، خروج از اون هدف وس، اگر از اون چهارچوب خارج شدی در حقیقت در دائی خروج پیدا کرد، نه در مستعملون فی که بشه مجاز مستلم. قصارا ما یمکن ان یدعا، این که باشد صیغه موضوع برای انشاء طلب، فیما اذا کان، این انشاء طلب حواسم ضمیر باشه به داء البعث و تحریک، نه به داء آخر من ال اون معانی، منها میخواد به معانی هشتگانه که برشمردیم. آفرین. فیکون و انشاء طلب به ها، پس می باشد انشاء طلب به صیغه امر بعثاً، بعث خواهد بود حقیقتاً، بعث خواهد بود حقیقتاً. بغل بعثاً بنویسید ای لعجل البعث، لداء البعث، حواستون باشه. پس می باشد انشاء طلب به واسطه صیغه به داعی بعث و تحریک حقیقتن، و انشاءهو انشاء طلب به واسطه صیغه یکون تهدیدن مجازن. این تهدیدن عطف بر بعثنه که خبر چیه؟ یکون، یکونو میاسه یکون و انشاء و طلب به صیغته تهدیدن مجازن. تهدیدن مال بعثن مجازن در مقابل چیه؟ حقیقتن. بغلش بنویسید که این تجوز در داییست، تجوز در داییست، ولی مستعملون فیه همون انشاء طلبه که معنای حقیقی است. گفتیم صیغه امر وضع شده برای طلب انشایی. و هازا، آقا بنویس، بنویس. هازا یعنی چی؟ استعمال صیغه، استعمال و صیغته فی انشاء طلب بداء تهدید او غیره، استعمال صيغته في انشاء الطلب بداء التهديد او غير التهديد، غير كون الصيغه مستعمله في نفس التهديد وغير التهديد. غير از این است که صيغه بخواد مستعمل در خود تهدید باشه یا در غیر تهدید، مثل تسخیر، مثل تمنی، مثل ترجیح و الاخر. که خب ظاهر کلمات اصولیون این است که اینو مستعمل در تهدید و امثال تهدید دانستن و این درست نیست. واضحه؟ انشاء طلب یعنی اظهار طلب. شما با صیغه امر اظهار طلب میکنید اما به قصد چی؟ تهدید. اظهار طلب میکنید اما به چه قصدی؟ تمنی. به چه قصدی؟ ترجی. به چه قصدی؟ تسخیر. به قصدهای گوناگون. پس در واقع در تمام این موارد صیغه ام در طلب به کار رفته، در طلب انشای. اما خب این انشاء طلب، این اظهار طلب با انگیزه های مختلفی صورت میگیره. این فعتو به صورت من مثله به کار رفته در انشاء طلب، یعنی باری تعالی طلب میکنه از مردم اتیان سوره ای مثل قرآن را، اما نه به قصد طلب، طلب حقیقی، بلکه به قصد تعجیز. میخواد بگه شماها عاجزید از آوردن سوره، نه اینکه مطلوب من این است که شما قرآن جعل کنید، هدف این نیست، بلکه میخواد بگه شما عاجز از آوردن مثل قرآن هستید. بسیار خب، فلا تقفل، خواهشن قافل نباش. دو نکته من در حاشیه کتاب نوشتم. یک، در واقع این دوایی از شؤون استعمالند و شؤون استعمال دخیل در مستعملون فیه نیست. اینو قبلا ما داشتیم با این تعبیر، مثل نحوه لحاظ معنای حرفی که لحاظ عالی بود، این از شؤون استعمال حرف بود، دخیل در مستعملون فی حرف نیست. همونطور که لحاظ عالی نمیتونست دخیل در مستعملون فی حرف باشه، این معانی هم که برشمردن از شؤون استعمال، دوائی استعمال، دخیل در مستعملون فی نیست. نکته دوم این است که ما یک اصلی داریم به اسم اصالت و تطابق بین دلالات سلاس. اصالت و تطابق بین دلالات سلاس، خیلی سربسته میگم، اونایی که حلقات خوندن میفهمن چی میگم من. اصل آن است که بین دلالات تصوری و تصدیقی اول و تصدیقی ثانی تطابق و هماهنگی است. طبق این اصالت و تطابق میشه اینجور گفت که اگر مستعملون فیه، یعنی مدلول تصدیقی اول صیغه ام، طلب انشایی است، باید غرض مستعمل، یعنی مدلول تصدیقی دوم صیغه امر، مدلول تصدیقی دوم صیغه امر هم طلب باشد، طلب حقیقی. این طبق اصالت و تطابقه. اصل تطابق میگه غرض متکلم، غرض جدی او متطابق با معانی است که در آن الفاظ رو استعمار کرده. حالا که مستعمل فی شد طلب، پس غرض جدی هم باید بشه چی؟ طلب. مدلول تصدیقی اول وقتی طلب شد، ثانیش هم میشه طلب. یه همچین ظهوری میشه در مسئله ادعا که طبق اون اصل عقلایی تطابق، ظهور در طلب انشایی. اینایی که برشمردن قرینه میخواد، اینایی که برشمردن قرینه. آقا ایشون یه بیدار باش اینجا میزنه، بیدار باش، ایقاظ یعنی بپر، بیدار باش، یقظه یعنی بیدار شدن، ایقاظ یعنی بیدار کردن، بیدار کردن. چی میخواد بگه؟ اون حرفی که از سابق خارج بحث ما عرض کردیم خدمت دوستان، ما گفتیم که صیغه امر برای طلب انشایی وضع شده، برای همین هم استعمال میشه، اما احیانا داعی طلب نیست، طلب میشه خاله، داعی چیز دیگه میشه، مثل تمنی، ترجی، تعجیز، تهدید، اینها میشن در حقیقت داعی. طرف آبجی زاییده بود، خواست به بیمارستان، جوکای اول طلبگی یادش بخیر، بهش گفتن کجا میری؟ گفت خواهرم زاییده، فقط نمیدونم دایی شدم یا خاله. بیمزه بود از اون موقع. این همین حرف رو فقا ما پیاده میکنیم در سایر سیاق انشایی. چند تا انشا داریم؟ انشا چند تاست؟ هفت تا. انشا چند تاست؟ هفت تا. یکیش طلبه. در سایر سیاق انشایی هم میشه همین قصه رو پیاده کرد. آقا صیغه استفهام، صیغه استفهام، صیغه استفهام هم برای طلب فهم، برای طلب علم، برای طلب انشائی فهم، برای طلب انشائی علم وضع شده، در همین هم استعمال میشه، اما نه لزوماً به داعی استفهام، به داعی طلب حقیقی فهم، بلکه میتونه استفهام به قصد طلب فعل باشه. این دقیقاً به همون معنایی که صیغه امر براش وضع شده، طلب فعل. آیا کسی هست مرا مشتمال دهد؟ هل من ناصر ینصرنی؟ این هل من ناصر سوال نبود که بگیم بله یا خیر، این در واقع طلب چی بود؟ نصرت. هل من مقیسن یقیسنا؟ ها به این شکل. هل من زاب یزب عن حرم رسول الله؟ این خطابات امام حسین بود در روز کربلا بر حسب نقل. اینا صیغه های استفهام بود به دوائی بحث و تحریک. این دایی که مختص طلب انشائیه برای استفهام انشائی به کار رفته، پشت استفهام انشائی قرار گرفته، انشاء استفهام میکنم به قصد بحث، به قصد تحریک. خیلی اتفاقا گهگاهی این جا به جایا خیلی مؤثر، جنبه ادبی به کلام میده، یعنی خیلی شاید مؤثرتر باشه که استفهام به صیغه طلب انشائی باشه و طلب به صیغه استفهام انشائی، قوی تر شاید ظهور داشته باشه. دوست خط رو بخونیم بقیهش مال فردا. ایقاظ بیدار باش، لا یخفا، حواست باشه مخفی نیست. انما ذکرناه فی صیغة الامر، اون چه که ما ذکر کردیم در صیغه امر. آقا چی ذکر کردیم؟ بنویس این که معنای صیغه امر در مقام وضع و استعمال، در مقام وضع و استعمال چیزی جز طلب انشائی نیست، اما دائی انشاء طلب میتونه غیر از طلب حقیقی باشه، دائی انشاء طلب میتونه غیر از طلب حقیقی باشه. اینی که ما ذکر کردیم جارن فی سائر سیاق الانشائیه، در سائر سیاق انشائی مثل سیاق استفهام هم قابل ذکره. فکما یکون دائی الى انشاء تمنی او ترجی او الاستفهام، دائی برای انشاء تمنی، انشاء ترجی، استفهام به سیاق این تمنی و ترجی و استفهام. ضمیرها به چی برمیگرده؟ این ستا، تمنی، ترجی، استفهام، با متعلقه به چیه؟ به سیقته ها. اگه گفتی متعلق به انشاء، انشاء تمنی و ترجی و استفهام به وسیله، به وسیله صیغه اینها، تارتن دائی و انگیزه اینجور چیزها، تارتن ثبوت و هازه صفات حقیقتن، ثبوت این صفات است حقیقتن. یعنی میخوای واقعا تمنی کنی از انشاء تمنی. یکون و دائی غیر این ستا تارتن اخرا، یه تارتن بنویس، تارتن اخرا، واضحه؟ می باشد دائی برای انشاء تمنی و ترجی و استفهام به وسیله صیغه اینها غیر اینها اخرا. گفتم دیگه قاملی خودم بسازم که گفت با صیغه مثلا ترجی انشاء چی میکرد؟ طلب میکرد. با صیغه استفهام انشاء طلب میکرد. مثلا میگفتش که ای کاش یه قضایی جلوی ما بود، به صیغه چیه؟ ترجیه. اما قصدش این نیستش که فقط ای کاش بگه، میخواد بگه بعد بیار، طلبه. یا میگه از قضای ظهر چیزی مونده، جوابش بله خیر نیست، سوال نمیپرسه، یعنی من گشتم قضا بعد بیار. خیلی وقتا هستش که از این سیاقی که وضع شدن برای تمنی و ترجیه ما استفاده میکنیم برای چی رفقا؟ طلب حقیقی. پس همونطوری که گاهی اوقات صیغه طلب قرض داده میشه برای تمنی و ترجی به کار بره، صیغه های تمنی و ترجی اینها هم قرض داده میشه به طلب حقیقی. و السلام علیکم و رحمت الله.